ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 29 مرداد 1401. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. سپیده.
ممنونم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در وین در توییتی گزارش صرف نظر کردن تهران از یک مطالبه اش را تکذیب کرد. محمد مرندی نوشت ایران هم ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا را در فهرست گروه‌های تروریستی خود حفظ خواهد کرد و افسود اگر آمریکا لازم می‌داند چون این چیزی بگوید تا به توافق مقبولیت بخشد، به خودش ارتباط دارد. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به خبرگزاری CNN گفته بود در متن پیشنهادی ایران درخواست حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده مطرح نشده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده افسوده بود ایران همچنین از درخواست‌های مربوط به حذف چندین شرکت مرتبط با سپاه پاسداران از فهرست تحریمی صرف نظر کرده است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل روز شنبه از شناسایی دومین مورد ابتلا به آبله میمون در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جلالی گفت آزمایش و نمونه‌گیری از این بیمار در حال انجام است. خبر شناسایی نخستین مورد ابتلا به آبله میمون 25 مرداد از سوی سخنگوی وزارت بهداشت اعلام شد. پدرام پاکائین گفته بود این بیمار که یک زن 34 ساله است در اهواز در جنوب ایران سکونت دارد. او در مورد مراقبت‌های بهداشتی گفته بود که با دوربین حرارتی موارد مشکوک به آبله میمون در فرودگاه‌ها شناسایی می‌شوند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان روز شنبه گفت که ویدیوی پرت شدن یک زن از خودروی پلیس به توصیف او ارتباطی با گشت امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد ندارد و بیرون انداختن این خانم از خودروی پلیس کذب محض است. حسین حسنپور عنوان کرده که این زن برای جلوگیری از انتقال یک متهم به کلانتری 22 رشت به دستگیره خودروی پلیس آویزان شده بود که با حرکت خودرو تعادلش را از دست داد. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، ظاهراً یک زن در سبز میدان رشت از داخل یکی از ون‌های گشت ارشاد به بیرون پرتاب می‌شود. تا کنون جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. تیم والیبال نوجوانان پسر ایران روز شنبه با پیروزی در مقابل تیم تایلند به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. این مسابقه در مرحله 1/4 نهایی قهرمانی آسیا در تهران برگزار شد. ملی پوشان ایران در این بازی حریف خود را 3-1 شکست دادند. قرار است این تیم در مرحله نیمه نهایی روز یک شنبه با تیم هند مسابقه دهد. تیم والیبال نوجوانان پسر ایران در دور گروهی این مسابقات در مقابل تیم‌های چین، کویت و تایوان پیروز شده بود. در پایان مرحله 1/4 نهایی والیبال در مسابقات قهرمانی آسیا تیم‌های ایران، هند، کره جنوبی و ژاپن به نیمه نهایی صعود کردند و جواز حضور در قهرمانی زیر 19 سال جهان در سال 2023 را به دست آوردند. اما تشکل‌های صنفی در ایران روز شنبه خبر دادند که آنیشا اسداللهی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه که اردیبهشت ماه بازداشت شده بودند با قید وثیقه به طور موقت آزاد شدند. تمامی این فعالان بر اساس یک پرونده ساخته شده از سوی وزارت اطلاعات به جاسوسی و نیز خط گرفتن از سسیل کولر و ژاک پاری، دو فعال سندیکایی فرانسوی، برای ایجاد آشوب متهم شده بودند. خانواده های بازداشت شدگان، تشکل های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه های بین المللی کارگری و آموزشی این ادعاها و اتهام ها را رد کردند.
بسیار ممنون، همکارم سپیده بهکام بود و آخرین خبرها رو از او شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. یک مقام دولت آمریکا اعلام کرد ایران از یک خواست اصلی خود در گفتگوهای احیای برجام صرف نظر کرده است. واکنش‌ها به انتشار ویدیوی پرت شدن یک زن از خودروی گشت ارشاد در رشت. و تغییر در سیاست خارجی ترکیه، اردوغان میگوید آنکارا شکست نظام سوریه را دیگر دنبال نمی‌کند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما یک مقام ارشد دولت آمریکا میگوید که ایران از یک خواست اصلی خود برای احیای برجام صرف نظر کرده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده روز جمعه به شبکه خبری CNN گفت که ایران در پیشنویس جدید درخواست حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه آمریکا را مطرح نکرده است. نخست گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو در این باره بشنویم و بعد هم در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که واشنگتن هیچ تضمینی به تهران با هدف احیای برجام نداده. اظهاراتی که به درخواست ایران برای توقف تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران اشاره دارد. این توییت پس از آن منتشر می‌شود که یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه از احتمال وقوع چنین توافقی در صفحه توییتری خود ابراز نگرانی کرده بود. بنابر منابع غیر رسمی، در پاسخ کتبی ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، تهران درخواست کرده که در صورت خروج واشنگتن از این توافق پس از احیای آن، این کشور باید به ایران غرامت پرداخت کند. بر اساس این گمانه‌زنی ها همچنین فروش 50 میلیون بشکه نفت در 120 روز، آزادسازی 7 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی و تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی بخشی از درخواست‌های تهران است. شبکه خبری الجزیره روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روند لغو تحریم‌های ایران در دو مرحله 60 روزه و در 4 فاز انجام خواهد شد. این در حالی است که شبکه الجزیره میگوید اگر آمریکا تضمین صادر 50 میلیون بشکه نفت ایران را صادر کند، تهران می تواند روزانه 420 هزار بشکه نفت خود را راهی بازارهای بین المللی از جمله اروپا کند. آنچه که برخی از سناتورهای آمریکایی از آن ابراز نگرانی کردند. 4 سناتور از 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا پیشنویس طرحی را به سنای آمریکا ارائه دادند که خواستار دائمی شدن تحریم‌های سال 1996 در عرصه انرژی ایران است. سناتورهای امضا کننده این طرح در بیانیه نوشتند که دائمی شدن تحریم‌های ایران در زمینه انرژی برای جلوگیری از ادامه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در ایران مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کنند که دولت 13 اقتصاد و معیشت مردم را به برجام گره نزده و از خطوط قرمز این کشور در مذاکره ها دست نکشیده. این در حالی است که یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به شبکه خبری CNN گفت ایران رسماً از شرط کلیدی خود که مانعی بزرگ بر سر تلاش‌ها برای احیای برجام بود صرف نظر کرده. بنابر گزارش‌ها به نقل از منابع غیر رسمی، تهران شرط خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا را در پاسخ خود قرار نداده. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته تاکید کرده بود که اگر ایران خواستار رفع تحریم‌هایش است، باید رفتار خود را که باعث وضع این تحریم‌ها شده تغییر دهد.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بود. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، همزمان شبکه خبری الجزیره از قول منابع آگاه گزارش داده که لغو تحریم‌ها ایران در چارچوب احیای برجام 2 مرحله‌ای خواهد بود و چیزی حدود 60 روز زمان خواهد برد. با این حال همچنان مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گفته که ایران از یک شرط اصلی خودش که خط قرمز قبلا خونده بود هم عقب نشینی کرده. در همین زمینه گفتگویی کردم با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن.
بایستی مسئله را از این دیدگاه نگاه بکنیم که قبل از اینی که این ضرب العجل آخر رو نماینده اتحادیه اروپا اعلام بکنه، دو طرف علاقمندی به رسیدن به یک تفاهم رو نشون میدادن، اما هر کدومشون هم سعی میکردن روی نقطه نظر خودشون بتونن پافشاری بکنن. چیزی که عوض شد این بود که اتحادیه اروپا با امریکا یک صدا شد و به جمهوری اسلامی اعلام کردند که ما دیگه به غیر از این گفتمان چیز دیگری نداریم که ارائه بکنیم، حالا شما یا این رو باید بپذیرید یا بگذرید. و جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسید که به عوض اینه که بیا درخواست تضمینی از دولت امریکا داشته باشه که هیچ اعتباری نمیتونه داشته باشه و دولت امریکا همچنان تضمینی هم نمیتونه بده، آمد اون رو تبدیل به یک فرصت کرد. فرصت هم چه بود؟ که بیاد بگه شما باید غنیمت بپردازید اگر که از این معامله خارج بشید. و به این خاطر بود که من فکر میکنم این فرصتی که جمهوری اسلامی برای خودش ساخت از این مسئله به واسطه اصرار اتحادیه اروپا برای اینکه بتونن قبل از رسیدن به ماه‌های زمستان یک منبع دیگر انرژی برای خودشون دست و پا کرده باشند به خاطر جنگ روسیه با اوکراین، اینا همه دست به دست هم داد که بتونه این مسئله رو به هم برسونه. اما هشداری که بنده دارم اینجا این است که این توافق، این به هم رسیدن بسیار بسیار نیم بنده.
اما آقای سمی، اونطور که خبرگزاری ایسنا الان نوشته میگه که اصلا درخواست دریافت غرامت مطرح نبوده و محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته که اصلا از همون اول بحث خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا هم مطرح نبوده. چقدر این ادعای ایران درست هست و چقدر میشه این رو به عنوان یک عقب نشینی از سوی ایران تحلیل کرد؟
ببینید، این ادعاها هیچ کدومشون پایه و اساسی نداره، برای اینکه آقایون در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که به راحتی میتونن حرفشون رو عوض بکنن، چون از طرف عالی‌ترین مقام مملکت این نقطه نظر رو گرفتن که میتونن یک نرمش قهرمانانه ای بزنن و همه مسائل رو اون گونه که دلشون میخواد برگردونن. آقای مرندی یک فرد معمولی نیست، ایشون به عنوان کسی که در مقام مشاور ارشد مذاکره کننده جمهوری اسلامی حضور داره، این حرف ها رو بیان کرده فقط و فقط به خاطر استفاده داخلی که بیان اعلام بکنن ما اونقدر هم نیازمند به این توافق نبودیم که بیایم بریم یه سری درخواست های غیر واقع بدیم، یا بیایم بگیم شما باید به ما پول بپردازید یا غرامت بپردازید که ما بتونیم این معاهده رو به نتیجه برسونیم. پس به نظر من این گفتمان یه گفتمان کاملا واهی است، فقط و فقط مصرف داخلی داره که به مردم بخوان یه جوری اعلام بکنن که ما هیچ گونه نیازی نداریم، هیچ گونه وابستگی نداریم و ما از روی منظر قدرت صحبت میکنیم.
آقای سمی، میدونیم که خروج دوباره ایالات متحده از توافق احتمالی احیای برجام هزینه سیاسی در سطح بین المللی برای ایالات متحده خواهد داشت. آیا در صورت تسلط احتمالی جمهوری خواهان بر کنگره و آمدن یک رئیس جمهور جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024، آیا این گروه از قانونگذاران آمریکایی حاضر به پرداخت این هزینه سیاسی خواهند بود؟
به همون خاطر هم هست که دولت امریکا در حال حاضر پافشاری بر این داره که این مسئله به عنوان یک معاهده نباشه و به عنوان بازگشت به مفاد برجام 2015 باشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون به عنوان یک توافقنامه نیازی به تاییدیه مجلس سنا نداشت. در حال حاضر هم دولت امریکا نهایت کوششش رو داره میکنه که به همون مرحله برسونه که این مسئله از دخل و تصرف مجلسین امریکا خارج باشه، که حتی اگر هم جمهوری خواها اونجوری که نظرخواهی ها الان نشون میده توانمندی این رو دارن که حداقل مجلس نمایندگان رو به دست بگیرن، نتونن اعمال نظری بکنن. اما این مسئله و برنده شدن احتمالی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان این پیام رو داره که برای سال 2024 و انتخابات ریاست جمهوری مسئله خروج مجدد امریکا از برجام اگر که یک فرد جمهوری خواه انتخاب بشه و اگر اون فرد جمهوری خواه آقای ترامپ باشه، بیشتر متبلور میشه و این مسئله چیزی خواهد بود که هر چقدر سخت هم به دست آمده باشه این رو بتونن بذارن. و به نظر من فکر میکنم که دولت آقای بایدن به این دلیل داره میپذیره که اگر امریکا خارج بشه بایستی غرامتی بپردازه، که دولت مردان آینده رو هر چقدر از لحاظ حزبی با خودشون مخالف باشن اونقدر در تنگنا بگذاره که بیان به مردم بتونن توجیه بکنن که ما باید این مبلغ کلان رو به عنوان غرامت بپردازیم. این رو داره سعی میکنه که به عنوان یک قرص زهرآگین در این وسط این قضا قرار بده که اگر کسی میخواد مصرف بکنه اون رو هم بایستی تاوانش رو بده.
شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود. همراه ما بمانید با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
خشونت، ترور، اعدام، شلاق، شکنجه، قتل عضو بدن از طرف هر حزبی گروهی که باشه محکومه. آقای خامنه‌ای، 20 سال می‌خواهیم بمب اتم بسازیم. ما ملت ایران بمب اتم نمی‌خواهیم. بمب اتم امنیت، رفاه، آبادی، صلح به بار نمیاره. ما ملت ایران از دشمنی بیزاریم. ما ملت ایران ملت صلحیم. دوستی با جهان. 20 سال مکافات بس است.
حجاب اجباری باید برای مغزهای کثیفی باشه که به خودشون اجازه میدن کسی رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. باید مغزها تربیت بشه، نه اینکه با آزار و اذیت دیگران و لباس پوشوندن اجباری به اونها بخوایم امنیت ایجاد کنیم. حجاب یه امر اختیاریه، پوشش اختیاریه. طرف با توجه به شرایطش، با توجه به مکانهایی که هستش، با تشخیص خودش میتونه اون پوششی که دوست داره داشته باشه.
و اما در ساعات گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بازنشر شده که نشان می‌دهد یک زن در سبز میدان رشت از داخل یک ون گشت ارشاد به بیرون پرتاب می‌شود. با این حال جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان ادعای بیرون انداختن این شهروند از خودروی پلیس رو هم رد کرده. بنابر گفته بسیاری از شهروندان و خبرنگاران در ایران، تعداد خودروها و ماموران گشت ارشاد برای بازداشت زنانی که حجاب مد نظر جمهوری اسلامی رو رعایت نمی‌کنند در ماه‌های اخیر چند برابر شده. اول گزارش همکارم نسرین افشار رو بشنویم و در همین زمینه با یک کارشناس سیاسی گفتگو کردیم.
روز شنبه 29 مرداد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد در محله سبز میدان رشت یک زن از خودروی گشت ارشاد که با سرعت در حال حرکت است به بیرون پرت می‌شود. این ویدیوی چند ثانیه‌ای که باعث عصبانیت مردم از فشار این روزهای حکومت به روی زنان شد، باعث شد این تصویر دست به دست بچرخد و تبدیل به پربیننده ترین ویدیوی شبکه‌های اجتماعی در ایران شود. نیروی انتظامی اما ضمن تکذیب پرت شدن زن از خودروی پلیس اعلام کرد این زن برای جلوگیری از انتقال همسرش به کلانتری دستگیره را گرفته بوده و با حرکت ماشین روی زمین افتاده است. چندی پیش نیز ویدیویی منتشر شد که یک مادر مقابل خودروی گشت ارشاد با فریاد دخترم مریضه خواهان آزادی او می شود. این ویدیو نیز باعث خشم مردم از نحوه برخورد گشت ارشاد با زنان شد. اما حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی در خصوص آن ویدیو گفت مگر هر جایی که مادری آمد و اصرار کرد که فرزندش را رها کنند باید انجام داد؟ اصلاً آن خانم حق نداشت برود به سمت ماشین پلیس. در ماه‌های اخیر فشار گشت ارشاد برای اعمال حجاب اجباری بر زنان تشدید شده و بسیاری از زنان مخالف حجاب اجباری با سرکوب شدید مواجه شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم تاکید کردند به هیچ عنوان حاضر نیستند سیاست‌های خود را در این زمینه تغییر دهند. از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا امامان جمعه و مسئولین دولتی. در همین حال روز جمعه محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف با اعلام این که تعداد بدحجاب ها در کشور به بالای 50% رسیده است هشدار داد که طبق ملاک شرعی یک تار موی زن هم بیرون باشد او مجرم است و باید دستگیر شود. او در ادامه سخنان خود با اذعان به عملی نبودن بازداشت زنان گفته است که طبق طرح جدید بدحجابی تخلف محسوب می شود و باید متخلف را جریمه کرد. دبیر ستاد امر به معروف در ادامه گفته است تخلف یعنی برای مثال همونطور که طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد از سوی پلیس برای آن جریمه تعیین می شود. اگر کسی هم کمربند عفاف و حجاب را نیز نبست بعد از یک بار و دو بار تذکر در صورت تکرار جریمه و در نوبت‌های بعدی 2 و 3 برابر جریمه خواهد شد. او در ادامه مثال دیگری آورد و گفت اگر مدیر بانکی از فرد بدحجابی حمایت کرد باید هم از حقوقش کم شود و هم بخشی از بودجه رفاهی آن مجموعه به بودجه آموزشی تبدیل شود. او گفته است مدیر یک اداره همانطور که موظف به چک کردن زمان ورود و خروج کارمندان است باید نسبت به حجاب و عفاف آنان نیز مسئولیت داشته باشد. ماه گذشته اما همین ستاد امر به معروف و نهی از منکر که نهاد رسمی حکومت جمهوری اسلامی برای پیشبرد طرح موسوم به حجاب و عفاف در ایران به شمار می رود به شکست طرح‌های حکومتی در زمینه اعمال حجاب اجباری اعتراف و تاکید کرده بود ادامه روند کنونی به تقابل مردم و جمهوری اسلامی منجر می شود. طی سال‌های گذشته و خصوصا ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی از برخورد خشن گشت ارشاد با زنان در ایران منتشر شده و از طرفی بحث دفاع از آزادی حجاب نیز داغ شده است. نمونه آن بازداشت سپید رشنو و اعترافات اجباری وی در صدا و سیماست که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. سپید رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. اما حالا و با توجه به این نحوه رفتارهای عوامل حکومتی با مردم ایران میتوان به این نتیجه رسید که مبارزه با هر نوع آزادی به ویژه آزادی زنان در این 40 سال نه مبارزه برای اجرای قوانین بلکه تلاشی برای ارعاب و سرکوب مردم ایران در رسیدن به خواسته هایشان است.
گزارش همکارم نسرین افشار بود و همونطور که در این گزارش شنیدیم طی ماه‌های اخیر تصاویر خشونت گشت ارشاد با زنان ایرانی بیشتر شده و حتی برای آنچه که بدحجاب خواندند جریمه هم تعیین کردند. در همین زمینه با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
دو تا مسئله رو باید بررسی کنیم. یکی آیا واقعا مقامات جمهوری اسلامی از آن گزاره‌های ایدئولوژیکی که از اول انقلاب داشتن حالا مبتنی بر اسلامی سازی یک جامعه‌ای بود که یه جامعه متکثریه، آیا اینها کوتاه اومدن؟ به نظر من از لحاظ عقیدتی نه، اما یک جاهای مجبور شدن کوتاه بیان، به معنایی که اصولا پروژه‌ای که جمهوری اسلامی از بدو تأسیسش به خصوص پس از حرف‌هایی که صورت گرفت در اوایل انقلاب پیش برد به نوعی تحمیل این فرم یکسانساز، این دستگاه یکسانساز به جامعه بوده مبتنی بر تحولاتی که ما در جامعه می‌بینیم. این سیاست شکست خورده. یک جاهایی که من منظورم اینه که جمهوری اسلامی کوتاه اومده است، مجبور شده است در برابر تحولات جامعه و نقش کنشگران مدنی، نقش شهروندان، مجبور شده جمهوری اسلامی تسلیم بشه. من اینو میخوام تاکید کنم، اتفاقا جمهوری اسلامی در جبهه‌های ایدئولوژیک متفاوتی شکست خورده.
آقای نجفی، خب اگر رژیم شکست خورده پس این اصرارش در خیابان‌ها و این برخوردهای خشن با شهروندان به ویژه با زنان به چه معناست؟
ما باید اینو توجه کنیم که این به کوتاه آمدن دلیل بر این نیست که یک تحول فکری در مقامات جمهوری اسلامی و در ایدئولوژیش به وجود اومده باشه. خب برخورد ما میدونیم یک گرایش‌های اصلاح طلبی بوده که این تحول درونشون رخ داده، منتها اینا در حال حاضر حذف شده هستن از ساخت قدرت، ولی هسته مرکزی قدرت همچنان معتقده که میشود اون سیاست یکسانساز بر جامعه رو تحمیل کرد یا حداقل اینکه جامعه رو کنترل کنه، چون جامعه ایران یه جامعه متکثریه و تکثر حضور این جامعه ایران یک نقطه ضعفی برای جمهوری اسلامی و به خصوص بحث زنان، اینکه اصولا زنان با موقعی که فشار به زنان میارن، موقعی که سعی میکنن محدودیت ها رو بر اونها اعمال بکنن، زندگی روزمره زنان یه نوع پیام سیاسی منتقل میکنه. جمهوری اسلامی خسته و عصبانی از این وضعیت. من تحلیل اصلی اینه که اگر خشونتی صورت میگیره، بیشتر از هر چیز به خاطر عصبانیت از شکست یک دستسازی جامعه هست، پروژه غیر ممکنی که معمولا در رژیم‌های تمامیت خواه دنبال میشه.
آقای نجفی، اما همچنان ما میبینیم که روش‌های خشن سلبی در مقابل روش‌های ایجابی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حال اجراست. به نظر میرسه که همچنان مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی خط قرمزی است که به گفته اونها اگر این سنگر فرو بریزه، بقیه خاکریزهای عقیدتی حکومت هم فرو خواهد ریخت.
ببینید، حالا غیر از سنگر حجاب، حالا اینکه به عنوان تنها سنگر نیست، شما توی زمینه‌های مختلف جمهوری اسلامی، من گفتم از جبهه‌های ایدئولوژیک متفاوتی شکست خورده، فقط مسئله حجاب نیست. شما مثلا جمهوری اسلامی با تگخوانی خانم‌ها مخالفت داره، اما اصلا بحث توسعه شبکه‌های اجتماعی، ارتباطات، اینترنت، اصلا این سیاست ممنوعیت تگخوانی زن‌ها رو اصلا به شکست کشونده. جمهوری اسلامی اون موقع تلاش کرد که ماهواره رو محدود بکنه یا ممنوع بکنه، اصلا این سیاست عملاً شکستش عریانه. جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد برخلاف روابط بین دختر پسرها، جوانها رو کنترل کنه، تحت کنترل خودش در بیاره، بر اساس یک گزاره‌های سنتی اونا رو پیش ببره، اما خب در برابر تغییرات زمان و جامعه نمیشه مقاومت کرد. من میخوام تاکید کنم حجاب صرفاً پایگاهی نیست که جمهوری اسلامی اونو بخواد به عنوان سنگر آخر اشاره کنه. در جاهای مختلف شکست خورده. این که من تاکید میکنم روی کلمه شکست، به خاطر موج تغییراتیه که در چند دهه در جامعه ایران داره رخ داده. هم بحث توسعه تحصیلات و دانشگاه‌ها و مراکز بوده، تغییرات جمعیتی بوده و به خصوص بحث توسعه عرصه عمومی به خاطر رشد اینترنت بوده. اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه که همچنان بر یک سیاست‌های شکست خورده اصرار داره، به خاطر این است که حسه مرکزی قدرت با تحولات جامعه جلو نیومده است و قصدم ندارد جلو بیاد. به چه معنا؟ به معنای اینکه جمهوری اسلامی از کنترل و یکسانسازی جامعه ناامید شده و از طرفی تلاش میکند که اون بحث زور سیاسی رو در قالب یک دستسازی قدرت در حاکمیت اعمال بکنه. به معنای همین سیاستهایی که ما الان میبینیم به عنوان گشت ارشاد هستش، برخوردهایی که بعضا با زنان صورت میگیره و سایر موارد خیلی متعددی هستن. حالا برخوردهایی که با کنشگران و مدنی ما الان مشاهده میخوام بگیریم. من میخوام اینطوری صورت بندی بکنم، جامعه‌ای که تغییرات عمیق درونش رخ داده، حالا بحث من مثبت یا منفی هم نیست، حتی من میگم تغییرات عمیق، تغییرات چند لایه درونش رخ داده و حسه مرکزی قدرتی که همچنان تغییر نکرده و از یه طرف جامعه‌ای که اصرار داره بر تغییر، ما اینجا یه تنش میبینیم. این تنش در قالب گشت ارشاد خودش رو نشون میده، این تنش در قالب بازداشت فعالان مدنی خودش رو نشون میده، این تنش در قالب صدور بخشنامه‌های دستوری خودش رو نشون میده. تاکید من اینه که صرف حجاب نیست، مسئله حجاب نیست. جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد دیگه هم شکست خورده. جمهوری اسلامی فقط الان یک دستسازی قدرت حربش، ولی از کنترل جامعه به نظر من ناتوان خواهد بود در آینده هم.
مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام دیگر تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
همونطور که همه میدونین دشمن ما روسیه است. بعد آقای خامنه‌ای اومده یه قرارداد با آقای پوتین بسته، 40 میلیارد دلار برای تأسیسات نفتی. همونطور که تأسیسات بوشهر رو روسا درست کردن، اینم درست میکنن. بعدش هم آقای خامنه‌ای، مگه این مال و منال مال تو؟ همینجوری دست تو جیبت میکنی خرج میکنی؟ جیب تو الان مال مردمه، یه ذره حواستو جمع کن تا مردم نریختن تو خیابون.
آقای اون سردم داران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بون به اتم نخواستیم، نمیخوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلو گوشت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. شما چه کاره هستی؟ به جای مردم تصمیم میگیریم. ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن، ما گشنه ایم. مردم بدبختن. شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیم، این حقوق ما نخواستیم.
من واقعا فکر میکنم که مردم این همه سال اعتماد کردن به دولت‌های مختلفی که روی کار اومد بهشون رأی دادن، ولی واقعا دیدن که هیچ کدومشون برای ملت، برای مردم، برای اقتصاد، برای فرهنگشون، برای جامعه مدنی، برای هیچ کدوم از این خواسته‌هاشون هیچ کار و اقدامی نمی‌کنن. برای همین واقعا همه جوره دیگه، برای از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، واقعا دیگه جونشون به لب رسیده و هیچ چیزی دیگه برای دست دادن ندارن. برای همین اومدن و دارن اعتراض میکنن و این اعتراضات توی جمهوری اسلامی یعنی خیلی، با این همه خفقان و با این همه فشارهایی که روی مردم هست، این اعتراضات یعنی یک اتفاق خیلی بزرگ در این کشور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما دفتر جامعه جهانی بهائی در مقر ملل متحد در ژنو در بیانیه‌ای روز گذشته از برملا شدن ترفندهای تبلیغاتی برای متهم ساختن بهائیان در جمهوری اسلامی با ویدیوهای ساختگی و نفرت پراکنی گزارش داده است. همزمان مراجع قضایی در جمهوری اسلامی هم حکم مصادره املاک شماری از پیروان دین بهائی در سمنان را صادر کرده و این در حالی است که ده ها دانشجوی بهائی هم در کنکور امسال محروم از تحصیل شدند. نخست گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو بشنویم.
دفتر جامعه جهانی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو در بیانیه‌ای که روز جمعه 19 اوت منتشر کرده، تحت عنوان برملا شدن ترفند تبلیغاتی حیرت انگیز برای متهم ساختن بهاییان با ویدیوهای ساختگی و نفرت پراکنی نوشته است: جامعه جهانی بهایی اخباری درباره یک ترفند تبلیغاتی تکان دهنده و ظالمانه جدید دریافت کرده که در آن برای متهم جلوه دادن بهاییان ایران ویدیویی در یک مهد کودک صحنه سازی و فیلم برداری شده است. پایان نقل قول. سیمین فرندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در ژنو به رادیو فردا می گوید:
در جدیدترین گزارش ها و در ترفندی غیر قابل باور توسط حکومت ایران، مأمورین وارد مهد کودکی در یکی از شهرهای بزرگ ایران شدند، کتاب ها و جزوه های بهایی رو در میان معلم هایی که هیچ کدوم بهایی نبودن پخش کردند و بعد از این به کارمندان مهد کودک دستور دادن که در مقابل دوربین بگن که این مواد آموزشی رو بهائیان به مهد کودک آوردن و میان مربیان توزیع کردن و این یک ریاکاری محض هست که در این مهد کودک اجرا شده و بار دیگه نشون میده که انگیزه حقیقی دولت ایران در سرکوب بهائیان تنها به دلیل اعتقادات دینی اونها هست. دولت ایران چون که هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات بی اساسش بر علیه بهائیان نتونسته پیدا کنه، حالا به جعل مدرک رو آورده تا بهائیان را به دروغ متهم به تلاش برای نفوذ در کودکان مسلمان و بهائی کردن اونها بکنه. اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه دولت ایران تلاش میکنه که بهائیان رو به اقدام برای بهائی کردن کودکان مسلمان متهم کنه، اما اسناد متعدد رسمی در حقیقت نشون میده که این دولت ایران هست که سعی بر مسلمان کردن کودکان بهائی داره. به طور مثال سند محرمانه 1991 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امضای خود شخص رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای رسیده و در آن زمان توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل افشا شده بود، تاکید میکنه که کودکان بهائی باید، و من اینجا از روی خود سند میخونم، حتی المقدور در مدارسی کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارد ثبت نام شوند و بهائیان به نوعی رفتار شود که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود. همینطور در مارس 2021 دو گروه حقوق بشری مصوبه رسمی رو افشا کردند که در اون از مقامات محلی ساری خواسته شده بود که بهائیان شهر رو به دقت کنترل کنند، تحرکات آنها را زیر نظر بگیرند و تمهیداتی برای شناسایی دانش آموزان بهائی و جذب آنها به اسلام فراهم آورند. دولت ایران نه تنها تلاش میکنه تا برای حذف آیین بهائی از تاریخ ایران و با داشتن کودکان بهائی به تغییر دینشون تاریخ رو در کتابهای درسی تحریف کنه، بلکه حالا مشغول تهیه مدارک جعلی برای پیشبرد اتهامات بی‌پایه و اساس خودش علیه بهائیان هم شده.
در ارتباط با صدور حکم مصادره املاک شماری از پیروان دین بهایی در شهر سمنان، سعید دهقان وکیل دادگستری ایران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه دادگاه انقلاب در سمنان در مورد کشف اسناد عنوان کرده، آن را یک برگ کاغذ A4 عادی خوانده که از خانه جمال الدین خانجانی از مسئولان جامعه بهایی پیدا شده و بر آن تنها نام و مشخصات چند فرد و نشانی خانه یا مغازه نوشته شده است. جمال الدین خانجانی طی 14 اخیر بارها بازداشت و به احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شده است. سعید دهخان وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، واقعیت اینه که این پرونده جدید علیه هموطنان بهایی رو باید بعد از اون همه هجمه‌هایی که در طول سالهای اخیر آوردن در همه جوانب و در طول 14 دیگه واقعا باید در قالب پروژه نسل‌کشی تدریجی تعریف کرد، چون چیزی که معمولا در رابطه با ظلم به یک جامعه، به یک قوم، به یک اقلیت یا به یک زندانی سیاسی یا عقیدتی هست، معمولا موردی هست و مربوط میشه به یه پرونده، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال. ولی وقتی شما در رابطه با برخورد حاکمیت با جامعه بهایی دقت میکنید، میبینید که همه ابعاد با هم داره. در این پرونده خاص بهایان سمنان البته باز مصادره اموال هست و با توجه به وقایع و در واقع فجایعی که برای هموطنان بهایی در استان مازندران به طور خاص در ساری رخ داده در سال اخیر، روستای ایول و روستای روشنکو، میشه درک کرد که ظاهرا مسئله مصادره اموال یک پروژه مضاعف و محکمتری هست برای تکمیل این ظلم‌ها.
گزارشگران حقوق بشر ملل متحد برای ایران طی بیش از 14 گذشته بارها به بهایی ستیزی جمهوری اسلامی اعتراض و بیتوجهی حکومت مذکور به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر را محکوم کردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود و همونطور که آگاهید در 40 گذشته که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، بهایان با احکام متعدد اعدام، حبس و انواع فشارها روبرو بودن. همکارم مهدی طاهباز با پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهایان در بریتانیا گفتگو کرده.
جامعه جهانی بهایی گزارش‌های مربوط به آموزه‌های این آیین در برخی مهد کودک‌ها در ایران را صحنه‌سازی و ترفند تبلیغاتی تکان دهنده و ظالمانه جدید جمهوری اسلامی خوانده است. گفتگو می‌کنیم با پدیده ثابتی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهایی در لندن. خانم ثابتی، ماجرای بازداشت مربیان پیش‌دبستانی، ورود ماموران امنیتی به یک مهد کودک، توزیع کتاب‌ها و جزوه‌های بهایی و سپس تهیه ویدئو و پخش گزارش است.
بله، متاسفانه این چند هفته اخیر بسیار برای بهائیان ایران یک شرایط بسیار سختی بوده. از 3 ژوئیه شروع کردن به دستگیری تعدادی از بهائیان، تخریب خانه ها و املاکشون، ولی در همون 31 دیده شده که رفتن در یکی از این مراکز آموزشی مهد کودک ها و معلم ها رو در بینشون جزوه‌های بهائی توزیع کردن و به اونها دستور دادن که بیان جلوی دوربین ها و بگن که اینها رو بهایی آوردن و گفتن که در اینجا درس بدید یا توضیح کردن. اینها در حقیقت در امتداد عملیات دولت جمهوری اسلامی هستش که بخوان در دادگاه ها سندهای جعلی و سندهای اصلا نامنسجم به دادگاه ارائه بدن که بتونن جرم بهائی‌ها رو سنگین‌تر بکنن و حکم سنگین‌تری به اونها بدن. و صحبتشون این هستش که بهائیان حالا دارن در مراکز آموزشی نفوذ میکنن، در صورتی که اینها رو ما رد میکنیم. خب این صحنه‌سازی‌ها و این متاسفانه فیلم‌هایی که درست کردن برای این هستش که فشار رو برای جامعه بهائی بیشتر بکنن و در حقیقت برعکس است، برای اینکه دولت ایران سعی داره طبق مدارکی که اکشلی ما ارائه دادیم سعی داره که بچه های باهایی، یعنی کودکان باهایی رو در مدرسه ها به دین اسلام جذب بکنه.
و یک نکته دیگه خانم ثابتی، تایید حکم مصادره املاک شماری از بهایان در سمنان هست. پس از مازندران نوبت به سمنان رسیده. در تمامی این سالها هم مصادره املاک بهایان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این آیین بوده. چه اقداماتی انجام داده حاکمیت جمهوری اسلامی برای فشار و سرکوب بهایان در سمنان؟
بله، اینطور که به نظر میرسه مامورین و به خصوص مامورین محلی در سمنان میخوان مصادره اموال باهایان رو یه جوری قانونی نشون بدن و در حقیقت تمام اموالی که مصادره میکنن میره به ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر آیت الله خامنه ای هستش. و در حقیقت این رو ما باید در یک تصویر بزرگتری ببینیم، به خصوص که جدیداً دیدیم که زمین‌های روستاییان در ایول و روشنکوه و دیگر مناطق ایران رو مصادره کردن. از همین در موارد قانونی که واقعاً تحریف قانون هست میخوان استفاده کنن، ماده 49 که همونطور که دیدیم وکیل اونها و تمام وکلای اونها توضیح دادن که این اسنادی رو که رو کردن قانونی نیست و از اونها نمیشه استفاده کرد و فقط برای توجیه چپاول و غارت باهایان هست. و متاسفانه باهایان سمنان یک سهم بزرگی از این چپاول غارت در مدت‌ها در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی ایران داشتند.
پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهائیان در بریتانیا بود. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اظهار نظری غیرمنتظره آغاز مذاکرات دیپلماتیک با دولت بشار اسد در سوریه را بعید ندانست. او تأکید کرده که هدف ترکیه شکست نظام اسد در سوریه نیست. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
حمله خمپاره‌ای به بازار مرکزی شهر الباب در شمال سوریه از منطقی که در کنترل شورشیان مورد حمایت ترکیه قرار دارد. حمله ای که دست کم 10 کشته و بیش از 30 زخمی از میان غیر نظامیان بر جای گذاشت.
توی بازار بودیم، یک دفعه ساعت 11 خمپاره‌ها روی سرمون باریدن. برادرم و دو تا از پسر عموهام زخمی شدن. واقعا نمیدونم چه باید کرد.
برخی فعالان، منابع رسانه‌ای و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند این حمله از مناطقی صورت گرفت که در آن نیروهای دولتی و نیز جنگجویان کرد ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک مستقر هستند. این منابع ابراز عقیده کردند که این حمله واکنشی به حمله هوایی روزهای اخیر ترکیه به موازی در شمال استان حلب بوده که طی آن دست کم 10 تن از نیروهای ارتش سوریه و جنگجویان کرد کشته شدند. ائتلاف سوریه دموکراتیک هر گونه دست داشتن در حمله خمپاره‌ای به شهر الباب را رد کرد. تشییع جنازه جنگجویان کردی که در حمله اخیر ترکیه کشته شدند. ترکیه ائتلاف سوریه دموکراتیک را امتداد حزب کارگران کردستان و گروهی تروریستی می‌داند. از همین رو دوبار دست به عملیاتی گسترده در شمال سوریه علیه جنگجویان کرد زده. جنگجویانی که متحد آمریکا در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی داعش هستند. در ماه‌های اخیر آنکارا از عزم خود برای آغاز عملیاتی جدید با هدف ایجاد منطقه‌ای حائل به عمق 30 کیلومتر در شمال سوریه سخن گفته است. اما در هفته‌های اخیر تغییرات بزرگی در موضع ترکیه در قبال سوریه دیده می‌شود. دعوت به آشتی گروه‌های اپوزیسیون با حکومت سوریه.
نقش مهمی برای آشتی در سوریه ایفا کردیم. چرا؟ چون اپوزیسیون به ما و به ترکیه اعتماد دارد. هیچگاه پشت آنها را خالی نمی کنیم. با این وجود همیشه تاکید کرده و می کنیم که آشتی برای ثبات و صلح دائم در سوریه ضروری است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم جمعه این موضع را تکرار کرد و مذاکره با دولت سوریه به منظور اثرگیری روابط را بعید ندانست. روابطی که پس از آغاز بحران سوریه و حمایت مطلق ترکیه از مخالفان بشار اسد قطع شد. موضع ترکیه خشم اپوزیسیون تحت حمایت آنکارا را برانگیخت. تظاهرات مخالفان حکومت سوریه در مناطق شمال این کشور علیه سیاست جدید آنکارا.
ما برای اعتراض به حرف‌های مقامات ترکیه اینجا اومدیم. میخوان بعد از این همه شهید و آواره شدن مردم سوریه با حکومت آشتی کنیم؟ ما برای تشکر از اردوغان نیومدیم. حکومت اسد خودش میخواد با ما آشتی کنه. نیازی به ترکیه نیست اصلا. اما ما این آشتی رو نمیخوایم. ما از پایه با اسد، جمهوری اسلامی و روسیه مخالفیم. با نظامی که اعداممون کرد آشتی نمیکنیم. ما مردمی آزادیم و آزاد میمونیم.
نحن شعب حر و منضل حر.
تا تغییر در موضع ترکیه که پس از دیدار اوایل ماه جاری رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، بزرگترین متحد حکومت سوریه آغاز شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
۲۲:۴۴ به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت ۲۴ تقدیم شما خواهد شد.